سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. بنابر آمار دولتی نزدیک به 3000 تن در ایران مبتلا به ویروس کرونا شدند. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از تعطیلی نماز جمعه این هفته در مراکز استانهای ایران خبر داد. بیژن زنگنه میگوید کرونا بر تولید نفت ایران تأثیر نداشته است. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت رو به اطلاع شما میرسانم. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در تازه ترین آمار رسمی که روز چهارشنبه ارائه کرد گفت تا کنون 92 تن در ایران جان خود را در پی ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. آقای جهانپور همچنین آمار کل مبتلایان قطعی را 2922 تن اعلام کرد و گفت ممکن است افرادی به موارد خفیف بیماری مبتلا شده و بهبود یافتند که تعداد این افراد در آمار وزارت بهداشت منعکس نشده است. این مقام وزارت بهداشت همچنین درباره دلیل کاهش ارقام در آمار اخیر توضیح داد.
مقدار از روز گذشته پایین‌تر است و این به معنای کاهش ابتلای روزانه نیست، کاهش گزارش موارد آزمایشگاهی هست، چون تراکمی که پشت خط وجود داشت برطرف شده.
در حالی که آمار رسمی مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی حاکی از مرگ 92 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا است، بر اساس آمار دانشگاه‌های علوم پزشکی که خبرگزاری دولتی ایرنا آن را منعکس کرده، تعداد تلفات در سه استان کانون شیوع بیماری یعنی استان‌های تهران، قم و گیلان همچنان نامشخص اعلام شده و در مجموع آمار گنجانده نشده است. با ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از تعطیلی نماز جمعه این هفته در تمامی مراکز و استانها خبر داد. محمد جواد حاج علی اکبری همچنین درباره تعطیلی نماز جمعه در سایر شهرستانها نیز گفت کمیته شامل نماینده ولی فقیه، مسئولان بهداشتی هر استان و استانداران تشکیل می شود و در این زمینه تصمیم گیری می کند. هفته گذشته برای اولین بار در دهه‌های اخیر برگزاری نماز جمعه در بیش از 20 شهر ایران تعطیل شد. روز چهارشنبه نیز در تاجیکستان اعلام شد که بسیاری از مساجد در شهر دوشنبه از مردم خواستند برای برگزاری نماز جمعه به این اماکن نروند. بیژن زنگنه وزیر نفت میگوید شیوع ویروس کرونا در ایران تأثیری بر تولید نفت این کشور نداشته است. وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به همراه هیئتی کوچک برای شرکت در نشست اوپک به وین رفت. قرار است اجلاس دو روزه اوپک به موضوع کاهش بیشتر تولید نفت اختصاص یابد. این موضوع مورد انتقاد ایران قرار دارد که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده صادرات نفتش بسیار کاهش یافته است و بنابر برخی آمار هم اکنون حدود 300 هزار بشکه نفت در روز صادر می‌کند. و سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 23 کودک به دست نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌های آبان ماه سال جاری خبر داد. این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در تحقیقات خود به شواهدی دست یافته که استفاده غیرقانونی از مهمات مرگبار علیه معترضان و رهگذران را ثابت می‌کند. کودکان کشته شده از 13 شهر و در 6 استان مختلف بودند. عفو بین الملل می گوید نامش به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره کودکان جانباخته در این اعتراض ها بی پاسخ مانده است. این سازمان حقوق بشری پیشتر از وجود دست کم 304 کشته و هزاران زخمی در اعتراض های آبان ماه خبر داده بود. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته شده ها را تا 1500 تن اعلام کرده است. دولت ایران این آمارها را تکذیب کرده. مسئولان ایرانی شمار دقیق کشته شدگان، زخمی شدگان و دستگیر شدگان اعتراض‌های ضد حکومتی آبان را اعلام نکردند. در همین رابطه همکارم بابک غفوری آذر با رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل گفتگوی کرده که آن را با هم می‌شنویم.
شواهد گردآوری شده توسط عفو بین‌الملل نشون میده که در اعتراضات سراسری آبان ماه نیروهای امنیتی دست کم 23 کودک رو کشتند. این افراد شامل 22 پسر میشن که بین 12 سال تا 17 سال بودن و یک دختر که گفته میشه بین 8 تا 12 سال سن داشته و در شهر ماهشهر کشته شده. در مجموع این موارد مرگ در 13 شهر در 7 استان در سراسری سراسر کشور اتفاق افتاده که گستردگی دامنه سرکوب خونین مقامات رو نشون میده و اکثر موارد کشتار در روزهای شنبه و یک شنبه 25 و 26 آباد صورت گرفته که یک سند دیگر هست از سرکوب خونینی که مقامات ایران به راه انداختن تا به هر قیمتی اعتراضات رو خاموش کنن.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به روشنی اطلاع رسانی نکردن تا کنون درباره تعداد دقیق کشته شدگان. میتونید بگید که عفو بین‌الملل این یافته‌هاش رو چگونه به دست آورده و آیا با مقام‌های ایرانی هم در جریان گذاشته و با اونها در تماس بوده؟
دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار بوده و به همین دلیل این تحقیق همچنان ادامه داره و ما رقم‌های حداقلی رو همواره اعلام کردیم. برای جمع‌آوری مستندات این گزارش عفو بین‌الملل با اقوام، بستگان، همسایه‌ها و دوستان قربانیان صحبت کرده، عکس‌ها و ویدیوهای به دست آورده رو مورد بررسی قرار داده. در چندین مورد دسترسی به گواهی‌های فوت یا جواز دفن جانباختگان کودک داشته که این جوازهای دفن به طرز هولناک جراحت‌های ناشی از اصابت گلوله رو شرح میدن، جراحت‌های مثل له شدگی مغز یا خرد شدگی استخوان جمجمه یا پارگی قلب و ریه. علاوه بر این عفو بین‌الملل تلاش کرده که به سنگ قبر جانباختگان دسترسی پیدا بکنه و تاریخ تولد و مرگ روی سنگ‌های قبر نوشته شدن و بنابراین به روشنی نشون میدن که افراد کشته شده زیر 18 سال زنده. ما همینطور منابع رسمی در رسانه‌های وابسته به حکومت رو مورد بررسی قرار دادیم و حداقل دو ویدیو پیدا کردیم از مصاحبه با خانواده‌های دو تن از کودکان کشته شده ساسان عیدی‌بندی و امیررضا عبداللهی که در هر دو مصاحبه به سن زیر 18 سال این افراد یعنی 17 سال و 13 سال اشاره شده. در روز 25 فوریه عفو بین‌الملل نامه‌ای به وزیر کشور نوشت، لیست اسامی کودکان کشته شده و اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده رو در اختیار این مقام قرار داد و خواهان واکنش مقامات به این اطلاعات شد و این نامه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو و همینطور سفارت ایران در لندن فرستاده شد و تا زمان انتشار این گزارش بین‌الملل هنوز پاسخی از مقامات ایرانی دریافت نکرده.
آیا تغییری در یافته‌های عفو بین‌الملل درباره تعداد کشته شدگان کشتار آبان ماه هم ایجاد شده؟ میدونیم که خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان تا 1500 نفر هم ذکر کرده.
مستندات جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل همچنان همون عدد 304 رو به ما نشون میده. البته تحقیقات عفو بین‌الملل در این زمینه ادامه داره و ما تلاش داریم که تک تک این مواردی که عفو بین‌الملل مستند کرده رو براشون عکس، جزئیات کشتار و سنگ قبر و جواز دفن به دست بیاریم.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر را با رها بحرینی شنیدید. ادامه برنامه ها را به زودی خواهید شنید.
صحنه.
من گیم مرغانه. شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real? Space
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
ادامه گزارش ها رو میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 3 روز پس از امضای توافق صلح بین آمریکا و طالبان با ملا عبدالغنی برادر رهبر طالبان گفتگویی تلفنی داشت. جزئیات بیشتر درباره این گفتگو و مذاکرات بین دو طرف از همکارم کیانوش فرید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 13 اسفند از گفتگوی تلفنی خوب خود با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی و مذاکره کننده ارشد گروه طالبان خبر داد. این گفتگوی تلفنی که 35 دقیقه طول کشیده است، 3 روز بعد از امضای توافق صلح بین نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر انجام شد. انتظار می رود این توافق صلح در 14 ماه آینده به خارج شدن نیروهای خارجی از خاک افغانستان و در نهایت پایان خشونت ها بیانجامد. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ در خصوص تماس تلفنی با یکی از رهبران طالبان گفته است رابطه بسیار خوبی با ملا عبدالغنی برادر دارد و تاکید کرد که هر دو طرف علاقه‌مندند که خشونت پایان یابد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه آمریکا و طالبان خواهان پایان یافتن درگیری در افغانستان هستند گفت فکر می‌کند علایق میان آن دو مشترک است. گروه طالبان همچنین اضافه کرده است ملا عبدالغنی برادر در این تماس تلفنی به دونالد ترامپ گفته است که اگر آمریکا به این توافق پایبند باشد طالبان و ایالات متحده در آینده رابطه مثبتی خواهند داشت. بر اساس این توافق در روز شنبه آمریکا و طالبان هر دو طرف متعهد شدند که تبادل زندانیان سیاسی و جنگ یکدیگر را به عنوان اقدامی اعتمادساز انجام دهند. کاری که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بارها گفته که دولت این کشور هیچ تعهدی برای رهایی زندانیان طالبان ندارد و این موضوع تا قبل از اعتمادسازی کامل هیچ پیش شرطی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی برای دست یافتن به صلح نیست. در این توافق تصریح شده است که تا روز 10 مارچ 5000 زندانی طالبان در مقابل 1000 اسیر حکومت افغانستان آزاد شود. سه‌شنبه 14 اسفند اما گزارش شد که حملات طالبان به نیروهای دولتی افغانستان که در نقاط مختلف این کشور صورت گرفته به مرگ 16 غیر نظامی و کشته شدن 8 پیکارجوی طالبان منجر شده است. گروه طالبان همچنین اعلام کرد روند کاهش خشونت ها پایان یافته و آنها دوباره مانند گذشته به نیروهای دولتی افغان حمله خواهند کرد، اما این گروه گفته است که دیگر به نیروهای خارجی در افغانستان کاری ندارند. حالا سوالی که برای بسیاری مطرح شده است این است چقدر امضای توافق صلح بین طالبان و آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خاک افغانستان میتواند به کاهش خشونت ها در این منطقه کمک کند. امید مرزبان، روزنامه نگار از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد.
حملات هم از دیروز از طرف طالبان و دوباره جوابش از طرف نیروهای آمریکایی و همچنان نیروهای افغان نشان داد که این وضعیت کاهش خشونت شکننده است و هر لحظه ممکن است بشکنه، مخصوصا که نیروهای آمریکایی با اعلامیه امروز گفتند که طالبان را در حمایت از نیروهای افغان هدف قرار دادن و به این معنی است که نیروهای آمریکایی هنوز هم حملات خود را متوقف نساختند بر ضد طالبان و طالبان همچنان بر ضد نیروهای افغان عملیات خود را متوقف نساختن. پس مسئله اندک جنجالی هست و سخت است پیش بینی کرد که آیا واقعا کاهش خشونت ها ادامه خواهد یافت یا خیر.
وزارت داخلی کشور افغانستان نیز میگوید طالبان در یک روز گذشته در 16 ولایت افغانستان و در 33 مورد به نیروهای دولتی حمله کرده است که در نتیجه آن 6 غیر نظامی کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. گفته شده که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به زودی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات خواهد کرد تا موانع در برابر مذاکرات بین الافغانی رفع شود. امید مرزبان از احتمال این پادرمیانی و تأثیر آن میگوید.
آمریکا به هر حال در پادرمیانی میکنه، همین تلاش‌هایش به خاطر آغاز مذاکرات صلح افغانستان هم نشانه مهم از پادرمیانی آمریکا در این قضیه هست. اما اینکه دونالد ترامپ یا پومپئو با مقامات طالب‌ها ببینن، این ادعا از طرف طالبان مطرح شده. دفتر طالبان در قطر گفته که دونالد ترامپ بر رهبر اینها اطمینان داده که مایک پومپئو با اشرف غنی صحبت خواهد کرد و در این میان پادرمیانی خواهد کرد، ولی از طرف خود دولت آمریکا و از طرف دولت افغانستان چون این چیز تا به حال شنیده نشده. میفهمیم که تبادله زندانی‌ها جنجالی ترین مسئله هست و همین الان یک هیئت از دولت افغانستان در قطر هست که احتمالاً در همین مسئله تبادله زندانی‌ها با طالب‌ها صحبت میکنه. البته طالب‌ها میگن که ما تنها با هیئت دولت افغانستان درباره تبادله زندانیان صحبت میکنیم، نه درباره آغاز مذاکرات صلح.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از اهداف مهم دونالد ترامپ در عرصه سیاست‌های خارجی است. بسیاری از کارشناسان میگویند رسیدن به توافق با طالبان برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان میتواند موقعیت آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال را تقویت کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو میتونین در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنین آدرس اینستاگرام ما در رادیو فردا instagram.com/radiofarda. خبرها و گزارش رادیو فردا رو هم در کانال تلگرام رادیو فردا میتونین دنبال بکنین، telegram.me/radiofarda. و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید، @فرداگرام. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم تا 45 دقیقه دیگر که همکارانم با شما خواهند بود و پیش از آن 15 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید.